فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم الأجمعين من الآن إلى قيام الله. ما اگر در این مقام باشیم که نعمت ها رو ملاک بدانیم، قدرتمون، علممون، هوشمون، حتی هوش گربه و سگمون رو به رخ میکشیم، اگر افتادیم تو این مبنا به داده ها و نعمت ها پرداختیم، هم حرص در ما میاد تا جمع آوری کنیم، هم طمع میآید که بخواهیم، و هم حسادت میآید که درگیر شویم. یعنی این امراض هر سه دستش ما رو گرفتار میکنه: حرص، جمع آوری، طمع خواستن، و حسادت درگیر شدن و برخورد کردن که چرا اون این نعمت داشته باشه من نداشته باشم، مزاحمت ایجاد کردن برد. من حاسد الازا حسد، حسادت وقتی که به ظهور بروز میرسه چنین وضعیتی رو داره. طبیعی ما اینه، این نعمت ها اساسا پول، قدرت، زیبایی، نمیدونم هوش، این درصدهایی که حالا تو هر جامعه، این تو هر ملیت ممکنه یه قسمتش رو چند قسمتش اهمیت پیدا کنه تو ذهنیت اونجا. خب طبیعتا این خصلت اون گرایش رو برو. ابوذر میگه من فقر رو بهتر از غنا میخوام. خب ما طبیعتا میگه ثروت بهتر از، یا دانش، علم بهتر از ثروت، اکثرا خب ته دلمون میگیم ثروت بهتره، چون ثروتمند میتونه دانشمندا رو بخره، میتونه این رو تو دستش باشه، ولی دانشمند نمیتونه پول به دست بیاره. ما میگیم ثروت بیشتره، بهتره، مطلوبتره، ولی ابوذر میگه فقر احب الی من الغنا. چرا؟ اینو چگونه میشه تحلیل کرد؟ در اینجا طبیعیه که ابوذر میگه به اندازه که نعمت بیاد مسئولیت میاد. اگر به تو ثروتی دادن، به تو امکانی دادن، مفت ندادن، میخواهن بازدهی رو میطلبن، و تازه نسبت ها هم در نظر میگیرن. یعنی اگر به تو 100,000 تومان دادن، تو همه رو در راه خدا خرج کردی، به من 10,000,000 دادن و همه رو در راه خدا گذاشتم، این هر دو برابرین. خب مرض دارم من بیشتر خودم رو گرفتار کنم، در حالی که نسبت ها ملحوظه. و تازه یه نکته دقیق تر، این نکته، پس نعمت ها ملاک نیست. چرا؟ چون نعمت مسئولیت میاره، نعمت غرور میاره، آفت داره، نعمت اقترار میاره، انسان از خدا چشم پوشه، مطمئن میشه، رضو بالحیات دنیا و اطمئن بها، انسان فراموش میکنه آخرت رو، به همین زندگی دل میبنده، رضایت به حیات دنیا میاد براش. خب با این توجه اگر این امکاناتی رو که انسان داره مسئولیت بیاره، آفت هم داشته باشه، آخر جمع قضیه هم برابر باشه، خب پس چرا تو ثروت یا نعمت رو طالب باشی؟ یه نکته باز باقی میمونه، نهایتا باید این دوتا برابر باشن دیگه. بگیم ثروت و فقر برای من فرقی نمی کنه، پس چرا باز ابوذر میگه که الفقر احب الی من الغنا؟ چون صبوری انکسار و دلشکستگی داره، ولی دارایی غرور میاره، قدرت غرور میاره، لذت ها اشتغال میاره. اونی که رو تحلیل عادی حرف عبازر از سطح کلاس ما بالاتره، ولی طبیعتاً حرف معقول می به نظر میرسه. همین حرفی که در ابتدای امر مفهوم نیست که چرا الفقر و احب و الی من الغنا، اگر اومدی نعمت ها رو ملاک نگرفتی تازه اینها برابر میشن، این دوتا یک پا هستن، چرا این عزیزتر باشه؟ میگه سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. یعنی تو رو با نسبت ها در نظر میگیرن، مقدار دارایی یا مقدار توانمندی تو رو با مقدار کاری که پس دادی و اثری که ایجاد کردی محاسبه میکنن، اینطور به تو نمره میدن. قال علیه السلام حضرت فرمون رحم الله تعالی عبادر، نفی نمی کنن بیان عبادر رو، ولی یه سطح بالاتری رو بیان میکنن. میگه اما انا فاقول من تکل علی حسن اختیار الله تعالی له لم يتمن غير ما اختاره الله عز وجل. همین حرفای عبازر درست همین تو دیده ابتدایی که مسابقه از حرص حسد بخل نمیدونم طمع، اون مرضهایی که میشناسیم تو خودمون ایناست. مرحله‌ای که بالاتر میشه انسان از نعمت‌ها فارغ میشه، میفهمه داده‌ها بازدهی میخواد، نسبت‌ها رو هم در نظر میگیرن و آخر سر سود و زیان یکیه. اگر سر و ته قضیه یعنی شما 10 تومن بدید و 2 روز گرسنگی با 1 میلیارد بدید و 3 روز گرسنگی یه پا بره، یه سرمایه اضافه می‌کنید؟ نیستین، دید عوض میشه. این نگید به این معنا هستش که بهتون میگن پس انگیزه‌ای برای کار نمیاد، این نگاه دینی انگیزه ها رو میخوشانه ترس کردن، اینطور نیست. نگاه دینی کیف موتورهای جدیدی رو در انسان ایجاد میکنه که تو فعالیت کنی. تا به حال برای خودت میدویدی در این سطح بود، حالا وقتی برای خدا و برای همه میدوی طبیعتا دویدن بیشتر و فعالیت زیاد. این بحث به بحث موتورها و انگیزه های اقتصادی و فعالیت های اقتصادی که بگیم کاتولیک ها چی بودن، بعد پروتستان ها کجا شدن و گرایش دینی و بینش دینی چه تأثیر روی اقتصاد میذاره، به اون حوزه خیلی کار نداره. ولی عرضم اینجا اینه که اگر ما نعمت ها رو ملاک گرفتیم و این رو جزء حساب آوردیم، طبیعتا حرص است و بخل است و طمع است و حسادت. و اگر نعمت ها رو ملحوظ نکردیم برابر باید بشن. این که این ترجیح پیدا میکنه در نگرش ابوذر یه تحلیل دیگه ای رو میطلبه. اینا رو خوب دقت کنید. اولائکه یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو، کسانی که شاکرن یک مزد میگیرن، ولی کسانی که صابرن دو تا مزد بهشون میدن، یکی مزد عملشون یکی مزد محرومیتشون. من آمدم به دیدن مؤمنی، شما هم آمدید، دو تایی با هم رفتیم برای زیارت یه مؤمنی حرکت کردیم، من موفق شدم طرفی رو که میخواستم دیدم، حضرت رو ولی رو ملاقات کردم، ولی شما موفق نشدید، ولی به اندازه من رنج بردید، مزدامون چقدره؟ هر دو صبوری کرده باشه، ولی اونی که به نتیجه رسیده بعد از صبرش مزدش رو گرفته، خود لقا یکی از ثواب‌هاست، یکی از مزدار. این دو تا مزد میخواد، یکی مزد فعالیتش، یکی مزد محرومیتش، هم آورده. این رو باید ببندن و این دیده که احب و الی من الغنا رو تحلیل میکنه. خب این نگاه ابوذر. اما ابو عبدالله یه بیان دیگه ای داره، خوب دقت کنید، خیلی حرفه و این بحثم به بحث حسن اختیار هست، به مبحث انتخاب و روش انتخاب برمیگرده. یعنی این هم تو که اشاره کردم این مباحث حالا مرتبط شدیدن هم به هم ارتباط داره، من خیلی روش تاکید نمی کنم، ولی با هم جفت و هماهنگ ان شاء الله. حالا تأمل کنید بیان ابو عبدالله این، اما انا فاقول من تکل علی حسن اختیار الله تعالی له، کسی که تکیه کنن، تعبیرها دقیق و حساب شده است. اما انا فاقول من تکل علی حسن اختیار الله تعالی له، ولی وقتی من به این نتیجه رسیدم که رب من به من آگاه تر است و رب به من شرایط و ضعف ها و قوت های من را می شناسد و من را او مداوا می کند، او مرا می سازد، اگر باور کردم که او بهترین انتخاب را برای من خواهد داشت، بهترین انتخاب را برای من خواهد داشت، جز بر انتخاب و اختیار او تکیه نخواهم. مرحله بعد بیانی که ابو عبدالله بهش اشاره دارد، یه نکته دیگه به اضافه میشه به فرمایش عبازن و اون نکته اون رب به من من رو رها نکرده. ایحسب الانسان ان یترک سدا، خیال میکنی رهاش کردی؟ خدا به موسی میگه وستنه تو کل نفسی، من تو رو برای خودم ساختم. تو خیال میکنی از اون موقع که مادرت رهات کرد تو دریا و تو موج نیل، تا اون لحظه‌ای که تو دامن فرعون بزرگ شدی، تا اون لحظه‌ای که ریش فرعون رو کندی، تا اون لحظه‌ای که بر فرعون آتش زدی، تا اون لحظه‌ای که رفتی و تا اون لحظه‌ای که برگشتی، خیال میکنی بی حساب بوده؟ و استمعت تل نفسی ثم جئت علی قدر، یا موسی تو رو حساب، رو اندازه، علی قدر، جئت علی قدر، تو بر استوار و احاطه داشتی با براندازه ها، بی حساب نمید. اگر این حسن اختیار خدا رو ما باور کنیم و بفهمیم که او به ما از ما آگاه داره، میگه گه در ردم، گه دوزدم، گه مستی آموزدم، رحم الله تعالی عبادم، اما انا فرخور من تکل علی حسن اختیار الله تعالی. یه تعبیری تو این دعای عرفه هست، الهی اغننی به تدبیری که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، اوقفنی علی مراکز اضطرار. خدای حالا اگر این کلمات پشت سر هم نباشه هست تو این مضمون، میگه خدای تو با تدبیر خودت من از تدبیر خودم بی نیاز، میگه فکر من به اندازه منه، در حالی که راه من تا توست، به اندازه توست، تدبیر من تو این راه وسیع چه میکنه؟ اغننی به تدبیر که ان تدبیری، آدم برنامه ریزی میکنه، اقدام میکنه، ولی خب به تعبیر امیرالمومنین لباس نفس ما، نفس ما مثل لباسیه که موریانه خورده، کل ما خیتم این جانب تحت تکت من اخرى من جانب آخر، ما اونقدر مبتلاییم که خود دوختن میدره ما، خیلی حرف با داریم، میسازیم خودمونو، با ساختنها خراب میشیم، غرورام میاد، یه مرض رو میم مداوا کنیم یه مرض دیگه سر میاد. این مشکل ما کم نیست، اما انا فاقول صلوات الله و سلام علیک یا عبادالله من تکل علی حسن اختیار الله تعالی. لا. اگر کسی تکیه کنه، نه اینکه فقط بدانه، نه، یه موقع آدم میدونه، یه موقع میدونه و تکیه هم میده، یعنی باش زندگی میکنه، با این فهمی که برای آدم اومده، با اون اطلاعی که باور کرده داری زندگی میکنه. به بچه میگه میدونم اینو میتونه برسونه، من دیدم اینو، مثلا آدم یه چیزی که خیلی دوست داره ماشینشه، به هر کس دلش نمیاد بده، به رانندگیش اعتماد نداره، حالا خودش اصلا راننده نیست ولی خودش مطمئن تره، اتکال نداره، تکیه نداره، واگذار نکرده، اتکال از وکالته، این تکیه نکرده، به او نگذاشته. من تکله علی حسن اختیار الله تعالی، این که او خوب میخواد و این خوبی رو به خوبیم میخواد، خیلی این تعبیرها میگم خیلی لطیفن، قابل تأملن، علی حسن اختیار الله تعالی، که اون به زیبایی برای ما انتخاب میکنه، اختیار یعنی خیرخواهی، برداشتن خیر، برای او خیر رو میخواد، لم یتمنى، اصلا تمنایی در دلش جز اون چه خوب اختیار کرده، تمنا یعنی از درون ریشه هاش کنده میشه. ممکنه ما در یه حدی بدونیم بگیم خب تو به ماشین رو میدیم بهش، ولی تمامی هم موقعمون اینه که زودتر برگرده، هی اطلاع پیدا کنیم ببینیم اگه بتونیم آن با آن ازش خبر بگیریم، میخوایم بگیریم، تمنا در ما نمورده، وحشت در ما هست، ولی اگر این اتکال بیاد، این تکیه بیاد به انتخاب خدا و باور کنیم که انتخاب او انتخاب بهتره برای من، چون او که فقیر نیست، او که جاهل نیست، او که مهربان هست، او که عجول نیست، اگر اینا باور بشه تو وجود آدم، لااقل احتمال داده بشه، ببینید تو مقایسه با خودمون، خب مگه من آگاهم با خودمون، بس اینه که یا من باید رانندگی کنم یا فلانی، خب من میگم اونه میتونه، من مگه چقدر میدونم، من 30 مرتبه خودم رو زمین زدم، من تو فقر زمین خوردم، تو غنا زمین خوردم، تو راحتی زمین خوردم، تو سختی زمین خوردم، تو تنهایی، تو وحشت، همه جا من باختم، آخه به کی تکیه میکنی؟ به کی؟ چطور به او تکیه نمیکنی؟ که هم آگاهتر، هم مهربانتر، هم نزدیکتره. سه کلاس هست، کلاس ماها، کلاس آدمهایی که نعمتها رو عادت کردن افتخار بدونن، چون این طور تربیت شدن، اونی که قوی تر بوده، اون که ماشینش نوتر بوده، اونی که قدش بزرگتر، تو مادرها حتی اون بچه چاق و چلوتر و قشنگترش و بهتر مادرها. یه کلاس، کلاس عوازره که گفتم میدونه نعمت ها مسئولیت داره، بازدهی میخوان، بعد نعمت ها غرور داره، مشکل داره، نداری ها و ابتلاها انکسار داره، دلشکستگی را داره، تعلق به حق داره. یه کلاس هم کلاس اولیاء خداست، امام هدایت، که او میگه تو آدم ها متفاوتن، آدم ها یکجور نیستن. یعنی همه آدم ها آدم هایی نیستن که تو سختی خوب راه برن، همه آدم ها آدم هایی نیستن تو نعمت ها و راحتی ها خوب راه برن، متفاوتن. آدم ها را محاسبه کنید، بعضی ها بهشون امکان که میدی راحت میرن، بعضی که محدود میدی حرکت میکنن. کسی تو سختی و فشار، تو وحشت راهوارتره، بعضی هم تو راحتی و امکانات و رخا راحت تره. متفاوتن، ساختمان ها متفاوته. میتونید تو دوستان خودتون، تو حالت های خودش هم آدم میبینه، بعضی وقتا وقتی گرفتار میاد به خدا نزدیکتر میشه، ولی گرفتاری میاد کفر میگه. تو راحتی با خدا نزدیکتره، معنوستره. وقتی میبینه اسبش افتاد پاش نشکست، دلش میلرزه. خود خدا در روایت هست یه معنی اعلم به حال عبدی المؤمن، من آگاه ترم. حالا این کلمه حالم نباشه، کلمه ای که همین بسه مشابه همین معنی، میگه من به وضع بنده های خودم آگاه ترم. بعضی هاشون تو راحتی راحت ترن، به من نزدیک ترن، بعضی ها تو سختی. اینها رو من مداوا میکنم، میخوام بسازمشون، نمیخوام خرابشون. این حسن اختیار اوست. اگر قبول کردیم او دوسته، او مهربونه، ما رو که شیطان خلق نکرده که او بخواد ما کم کنه، فرق میکنه. اون حسن اختیار او رو که او خیر ما رو میخواد و این خیر ما رو به خوبی میخواهد، حسن اختیاره. اتکال بر این معنا باعث میشه تمنایی در دل ما نباشد. اتکال بر اختیار او داره دیگه، باکش نیست. چگونه برده ما رو؟ گلی برده، خاکی برده، سیاه برده، سفید برده، نگه داشته. قبول داری که اینجا ربی هست، حاکمی هست، مهیمنی هست، مسیطری هست، نزدیک، سمیع، غریب، مجیب، به همه عنایت داره، همه رو داره میسازه. یه نکته دیگه هم باز من اضافه کنم در اینجا، اون چه که باعث میشه انسان به اختیار خداوند واثق بشه و به انتخابی که او براش کرده متکل و متوجه بشه، یکیش همین درک معنا که او رب قریب سمیعه. حالا آدم رو میفهمه، یه ظرفیتی میخواد. ما اگر تمرین نکرده باشیم، خوب دقت کنید چی میگم، تمرین نکرده باشیم، دل ما تحمل فهم ما رو نخواهد داشت. میفهمیم یه چیزی رو، میفهمیم باید اینو بدیم در راه خدا، میفهمیم باید این قدم رو در راه او برداریم. سخته بر زن یه چیزایی، سخته بر مرد یه چیزایی، سخته بر جوان، بر پیر. و خودم رنده اونجایی که تو توش ضعف داری رو اونجا از تو مطالبه می‌کنم. باز نه به خاطر اینکه لج در بیاره، نه، به خاطر اینکه از کجیای ما، از اعوجاج ما، از ضعفای ما، ما رو نجات. پس حسن اختیار او، اتکال بر حسن اختیار او چند تا مقدمه میخواد. یکی معرفت به اون که او رب آگاه مهربانه و از ما بر به ما نزدیکتر و به هستی و کون آگاه در به شرایط و زمینها عارف تر. این یه معنا. مفهومی که اگر من این معرفت آمد دارم و اتکال بر او بخوام بکنم، دل من هم باید همراهی کنه، دل من تمرین ده. یعنی اطلاعات رو زیاد دست میکنه آدم، ولی دل تحمل میسوزه، کم میاره. این که ظرفیت قلبی ما هم در تکیه کردن بر حق دخالت داره. کسی که میخواد متکل بر حق باشه باید یه دلی داشته باشه. ولی اگه عجور باشی، شتابنده باشی، بخوای همه هستی، بخوای همه وعده های خدا تو دو روز، تو دو دقیقه، تو دو ثانیه تحقق پیدا کنه، یعنی تو همه هستی رو تو این لحظه خلاصه کردی. خدا اینقدر خدای بزرگی و دنیای اینقدر بزرگی به هارون میگه نفرین کردید فرعون رو، گفتید و بین بره، تمام، استجیب دعوتکما فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون. من دستور صادر میشه، حرف تموم، فرمایش شما رو شنیدین، نظر شما قبول شد، فاستقیما لا تتبعن سبیل الذین. بعد در روایت 40 سال بعد فرعون غرق میشه. این اندازه های ما، اندازه های ماست. ظرفیت میخواد. شما تا دعا کردی خدا اینو سنگش کن، این سنگش، خدا اینو چه بکن، چه بشه. اون خدایی کرده، ما که نشدیم خدایی، اون واقفه، اون واسطه، ما که مطلع نیستیم. یعنی ما خیال میکنیم یه شهود کشفی که برای ما اومد، همون بحثی که گفتم نعمت و افتخارن دا، ما دری باز شده، ما آدم شدیم. بابا این دریه که برای شیطان تو آسمون هفتمش باز شد، با خدا حرف زد، با آدم فالوده خورد، تو بهش نشست، خوابید، بلند شد،
این که مسئله نیست. حالا فهمیدی فلانی بزغاله است و باید بهش علف بود. فهمیدی سگه باید احسان کنیده، از خوبیاش بهره بگیدی، از بدیهاش برحذر باشه. خلاصه اتکال بر اختیار خدا و حسن اختیار خدا مقدماتی میخواد، هم معرفتی هم قلبی. ظرفیت میطلبه. نمیتونه دلی که به اندازه دنیاست، کارهایی که به اندازه تمامی عوالم هست تحمل کنه. و کار خدا کار خداست، کار دنیا نیست، محدود نیست. با این مقدمه که عرض کردم به حسن اختیار خدا اگر واثق شدیم، به اختیار او دنیا. بعض انتخاب حاکم و رهبر هم از همین مقوله است. مادامی که بشر برای خودش توانمندی قائله، اهداف رو میگه میشناسم، معیارها رو در دست دارم، انتخاب رو هم خودش به عهده میگیره، میگه من انتخاب میکنم، دیگه به انتخاب خدا دل نمیسپره. او اگر گفت من برات علی رو انتخاب کردم، میگه من دیگری رو میگم. او گفت من برات موسی رو برداشتم، میگه من فرعون رو میگم. محمد رو گذاشتم، میگه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا این قرآن بر یک از دو مرد بزرگ به طائف و مکه نازل شد؟ هم خوشگلتر، هم پولدارتر، هم توانمندتر. یعنی آدمی حسن اختیار خدا رو، این بحث مرتبطه با اون بحث، حسن اختیار خدا رو در همه حوزه نعمت ها نیست، حوزه ولایت و سرپرستی هم هست، حوزه رهبری و حکومت هم هست. در این حوزه به خدا اختیار نمیده بشه. به چی رو میاد؟ اگه ما بخوایم حسن اختیار خدا رو بشناسیم و بفهمیم، اجازه بدید که لااقل به اون چیزی که میدونید یه اشاره ای بکنیم. اختیار آدم ها و انتخاب آدم ها تو دوره های مختلف، تو دوره که میگیم آدم ها نمیفهمیدند و نمیدونستند، قدرت انتخاب کننده، زور انتخاب کننده، ثروت انتخاب کننده. کسی که بچه های بیشتری داشت، کسی که امکانات بیشتری داشت، مسلط میشد، اوضاع رو به دست میگرفت و ریاست رو میبرد. بعدها که رفته رفته دنیای بیگانه ها شد، یعنی از حوزه اشایر و قبیله ها جامعه مدنی شکل گرفت، آدم های مختلف که با هیچ پیوندی به هم مرتبط نبودن کنار هم افتادن، اینجا مصالح عمومی مطرح شد، جامعه مدنی شکل گرفت، حقوق اجتماعی مطرح شد. برای شناسایی این حقوق جمع‌آوری اینها، خب دنبال یک جریانی بودن که اینها رو تحقق حکومت های رو میخواست. خب طبیعتا این حکومت باید از انتخاب مردم برخواسته باشه، دیگه مثل دنیای آشناها نبود، مثل دنیای عشیره‌ها و قبیله‌ها نبود که آدم‌ها با خیششون، با وابستگانشون، با قدرتشون مسلط بشن. دنیای بیگانه‌هایی بود که مصالح عمومی رو در نظر می‌گرفتن، آراء مطرح می‌شد. حالا این مردم یا مستقیم یا غیر مستقیم انتخابشون رو انجام می‌دادن. مستقیم هم و غیر مستقیم هاش هم متفاوت بود. یعنی هم مستقیم هم رهبر رو انتخاب میکردن، هم رئیس دولت رو، هم نماینده ها رو. یا نه، مستقیم مثلا نماینده ها رو انتخاب میکردن، غیر مستقیم مثلا رئیس دولت انتخاب میشد، یا مجموعه قضایا رو به جریان آرا و انتخاب مستقیم بعد میذاشت. اینجا تلفیقی مستقیم و غیر مستقیم جریان ها شکل گرفته و فعال شد. این شکل شمایل روش هایی که آدم ها انتخاب کرد. مشکلی که این جریان داره، خوب دقت کنید، مشکلی که این روش انتخاب داره اینه که در دوره‌ای که مردم مقتدرن و حاکم منتخب ضعیفه، در اینجا مشکل ضعف رو داره، نمیتونه تطبیق کنه. رقیبی داشته باشه، مشکل درگیری و زد و بندها و بده بستون‌ها رو هم داره، حتی خونریزی‌ها رو کنار هم می‌ستدن. و اگر حاکم مقتدر شد، هم دست‌ها یارانش رو آورد یا آورده بود و اونها رو در جایگاه خودشون گذاشت و جاسازی کرد، این بحثایی که قبلا هم بهش اجاره کرده بودیم، دونست اینها رو در جایگاه خاص خودشون بذاره، خب از اینها، از این آدم مقتدر دیگران کاری نمیتونن باهاش بکنن و از این آدم مقتدر از چنگالش نمیتونن فرار بکنن، این به تدریج مسلط میشه. رقیب ها رو میتونه بخره، میتونه از میدون بدر کنه، میتونه محاصره کنه، شگردهای متفاوتی هست. من میتونم مزاحم خودم رو یا بردارم یا معامله کنم یا محاصرش کنم. دو طرفش رو، سر و ته قضیه رو، وقتی یاران خودم رو گذاشتم، او دیگه نمیتونه کاری بکنه، از یار من میگیره و به یار منم بعد تحویل بده، محاصره میشه. و همین کافیه، نمیان برش دارم، نمیان منعدمش کنم، نمیخرندشم، میگن تو ولی نیست، ولی میتونم محاصرش کنم، میتونم تو ترگی بیاندازنش، تو جریانی بیاندازنش و با دست او کارهایی که میخوان انجام بدم. پس در دوره قدرت مردم ضعف این حکومت شکل میگیره، مردم مقتدرن، مراد از مردم یعنی رقیبا هستن، نظارت ها هست، توجه هست. اینجاست که به اصطلاح مراکز تصمیم گیری یا ایجاد مزاحمت متعدد میشه، این ضعیفه، یا درگیری ها شکل میگیره، یا توقف ها، یا خلاصه بده بستون ها. در مرحله هم که اون مقتدر بشه، اون به چیزی اقامه میکنه، میخره، برمیداره، محاصره میکنه. و این جریانی که تو این سیستم های به اصطلاح مردمی شکل میگیره، میبینیم در اوجش با همه نظارت های آراء عمومی، رسانه ها و رسانه های جمعی، نظارت هیئت نظار متفاوت، همش قابل خدش هست، میتونن رسانه ها رو بخرن و هم تو که خریدن میبینیم دیگه منابع اطلاعاتی کنترل برای یه گردن کلوفتی که میتوانن اون چی رو که میخواهن رو آنتن بیارن. حتی اینقدر میدونن خواسته هاشون رو با چه رنگی، با چه صدایی، در چه شرایطی، با چه زمینه و پس زمینه‌ای همراه کنن تا نتیجه مطلوب خودشون رو بگیرن. حساب شده کار کردن دون. تمامی نقطه ضعف‌ها، حتی اینکه نگاه چند تا پرش رو میتونه مستقیم و غیر مستقیم در حافظه نگه داره. ولی چیزی دیگه میبینی، یه چند تا پرش از یه صحنه دیگه، از یه عکس دیگه، از یه خاطره دیگه تو ذهنتون میره، اونچنان تأثیر میذاره که فردا تو رفتار تو نه، تو اون مشاوره رو میخوری، اون لباس رو میپوشی، اون جوراب رو برمیداری، اون کفش رو میخری. کار کردن. وقتی که گفتم آدم ها هنوز به پا نایستاده باشن، خناس و اساس مؤثره، فعال کارگوشاست. این از نظارته. آراء عمومی هم که کنترلش از همین طریق میشه. نظار و رقبار هم میخرن، هم از میدون به در میکنن، هم گفتم محاصره میکنن. اینا مشکلاتی که خب شکل میگه، اینا روش های مردمی قضیه انتخابه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، تو دوره ضعف یا قدرت. این احتمالات قضیه رو در نظر بگیرید. من خیلی نمیخوام طول بدم این قضیه رو، فقط میخواستم به این نکته اشاره کنم که در یه مقطعی که آدم ها با توجه به رشدی که پیدا میکنن در جامعه مدنی، جامعه‌ای که مصالح عمومی مطرح شده، اینا هم که میگم تعبیرهای خاصی هستش که به اصطلاح تو فرهنگ سیاسی معاصر جای خاص خودش رو داره، این یگانه هایی که فقط مصالحشون اینها رو به هم دیگه ربط داده و به هم پیوند زده، اینها حقوقی رو طالبن. خب برای رسیدن به اون قانون میخوان، مراکز تصمیم گیری متعدد میخوان، تجزیه قوا میخوان، تفکیک قوا میخوان، نظارت مستمر مردم، رسانه ها، نمیدونم هیئت نظار، حالا با اسمای مختلفی که وجود داره توی کشورهای اینها رو میتنن. همه اینا درست، گفتم همه اینا هم خدشه داره، مشکل داره. هیچ هم این بود که تو در این مرحله به حسن اختیار او رو بیاری. گفتم وقتی آدمی برای یه وسعتی بیش از دنیا و برای اهدافی تا اون سر با ملاکهایی در حد اسمت میخواد انتخاب بشه، طبیعتا مسئله متفاوت میشه. اینجا دیگه روش های انتخابی مردمی و این شگرت هایی که اینها دنبال میکنن نقطه ضعف داره.
چشم فرو بسته اگر واکنی، چشم فرو بسته اگر واکنی، در تو بود هرچه تمنا کنی، در تو بود هرچه تمنا کنی، عافیت از غیر نصیب تو نیست، عافیت از غیر نصیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست، همدم خود شو که حبیب خودی، همدم خود شو که حبیب خودی، چاره خود کن که طبیب خودی، چاره خود